شیطان نسته نسته اللاعب به شطرنج. موضوعاتی که در زمان شارع اون موضوعات وجود خارجی نداشته، بعد خود عرف اون موضوعات را وسائطی ایجاد کرده و داخل در تحت همون عناوین کلی قرار داده، اونها از تحت اون عناوین اگر خارج بشه حکم همون عبارت پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که از اون موضوعات مسئله ادخام استعمال سیگار و امثال زارک و اینا، تنباکو و این چیزها، و این در زمان شارع نبوده یه همچین چیزی و طبعا حکمی هم نداره. حکمی که برش مترتب میشه به لحاظ عنوان اصطلاح ضرره این هست. حالا اگر فرض کنیم که یک سیگاری درست کنن که بگن ضرر نداره، طبعا حرمت هم نداره. ما چی به نام سیگار کشیدن که نداشتیم در زمان شارع، یا اینکه اگر هم بوده در همون زمان خب اون هم منوط به ضرر بوده. اگر داریم مثلا چیزهایی که در اونجا ملاک ملاک ضرره، در فرض کنید که موضوعاتی که احکامی درش در زمان شارع بار شده و اون احکام اختصاص به زمان شارع داره، مثل فرض کنید که حرمت بیع نجس مثل دم و امثال ذلک، که این حرمت متعلق به دم به لحاظ عدم چیزه به اصطلاح عدم استفاده الا با همان حیثیت نجاست خودش، که طبعا در این زمان این عنوان عدم استفاده برگشته و عنوان دیگری پیدا کرده، و وقتی که عنوان دیگری پیدا بکند در این صورت معامله بر او معامله جائز میشه، مثل همون سلام، مثل فرض بکنید که نظیر همون کلب هراش که خب این خرید و فروشش حرامه، ولی کن همین کلب وقتی که به صورت کلب معلم در بیاد یا کلب حارس و کلب سید، این همون کلبه ولی حلال میشه. مهم این است که به واسطه کلب سید شدن نجاستش از بین نمیره. من که حالا چون کلب معلم و سید و حارس و اینها شد دیگه حالا طاهره، همون نجاست باقی است و همون آثار روحی و نفسی مترتب بر اونم باقی است. در منزلی که باشه ملائکه نمیان، لذا این فرض کنید که باید گوشه حیات گذاشتش و نباید آورد در محیط ساختمان و اینا. حتی عکسش هم اگر داریم، عکس کلب و اینا اگر باشه در جای ملائکه نمیان، ولی در این حال خرید و فروشش جایزه. معلومه مسئله یه حرمت به نفس نجاست من حیث و هیه یه بر نمیگرده، تو نجاستش از به نرفته، به عدم انتفاع از این بر میگرده. حالا انتفاع، عدم انتفاع تبدیل به انتفاع شده، انتفاع اغلایی. الان اگر خون نباشه اون یارو توی مارستان میمیره، اگر خون نباشه سابق که این عمل جراحی نبود، طرف میمرد دیگه، آپاندیسیت میگرفت میمرد، خدا رحمتش. اما حالا که عملش میکنن، هموگلوبینش هم پایینه، اون باید تزریق بشه، نشه که خب چیز شده دیگه، خب تلف میشه در این صورت. و این مسئله خود عنوان را متحول میکنن، عنوان عدم انتفاعی که اون عدم انتفاع اون تبدیل میشه به چیز، تبدیل میشه به انتفاع. همینطور مسئله الکل، در مسئله الکل خب در زمان سابق الکل خب همون چیز دیگه، همون خمره دیگه، تو درصدش به اصطلاح تفاوت میکنه، اینا سلام علیکم اینا مختلفه به اصطلاح خصوصیاتش، درصدش اینا تفاوت، 40 درصدی داریم، 30 درصدی داریم، 20 درصدی داریم، اینا رو شما بهتر میدونید، بله خیلی اینطور چی ها شاخ چیز بحث خمر رو میزان درصد الکلشه که خلاصه اینها تفاوت میکنه. هشاره که این خمر رو حرام کرده به واسطه یه الکلش حرام کرده، نه به واسطه اون جزء دیگه. لذا اگر شما از خمر اون 30% الکل رو بگیرید، خود یه خمر نیست، خمر نیست، میگه مایه ایست مثل بقیه مایه. شما اگر رفتید الان توی آزمایشگاه خمر رو بردید، الکلش رو جدا کردید، اون بقیه چیه؟ هم شربت میدونم شیرینه یا نه، چیه؟ شیرینش ترشه شده تا تلخه، آجا تلخیش هم بله الکل باشه، الکل تلخه. کسی اینجا چیز نکرده میدونم، میگم این تلخیش مال چیه؟ مال حافظ مگه شراب شیرین هم هست دیگه؟ حالا حالا کله ها نه جای جالت نکشه، انشالله اینا نمیره تو چیز سایت اینا، اگه هرکی داره بگه جا مجالسه بالامانا. حالا اگه این رفتن و توی این الکلش اومدن از آزمانش رو برداشتن، موش ثانوی داره، نمی آه این قبلا الکل داشته و الان نه، نه الان فازا امرون آخر یه چیز دیگه است. خون رو شما رفتید توی آزمایشگاه، پلاسماش رو کشیدید بیرون و جدا کردید، خیلی مصارف داره پلاسما برای یه، خیلی مصارف زیاد داره، این میشه خون نجس نیست، این دیگه خون نیست، خونی که فقط پلاسما رو اجزاش رو جدا بکنن، گلگول سفید رو جدا بکنن، پلاسماش رو جدا بکنن، نمیدونم ترکیبات دیگه شو جدا کنن، هر کدام اینها برای خودش نجس نیست. بله این با هم ترکیب بشه میشه چی؟ میشه دم و اون نجاست به اصطلاح برش بار میشه. لذا خود پلاسمای تنها رو شما میتونید چکار کنید؟ اینو میتونید بفروشید، یه خریده فروش اشکال نداره، اون دیگه دم به حساب نمیاد، این مجموعه من حیث این مجموع این دم به حساب میاد. الکلی که الان هست، الان الکلی که مصارف ضروری است، مخصوصا اون الکل انگورش که میگن چه مصارف طبی داره، که اون میزان خالصیش بیشتر از همه است در چیزهای عمل جراحی و اینها، اون الکل انگور استفاده میشه. اون الان فی حد نفسه خرید و فروشش یه بلامانه. من سابق یادمه که وقتی که با مرحوم پدرمون میرفتیم، بچه بودم، 5-6 سالم بود یادمه، دواخونه وقتی کشی میرفتن داره داروخانه بود، جو هرچی خدا رحمتش، خیلی آدم خوبی بود، سرچشمه، اون خیلی آدم بسیار متدین و بسیار مردتی بود. اون یه جعبه داشت، پولهایی که از الکل و اینها بود توی جعبه میذاشت که قاطی نشه با پولای دیگه از داروها، اون یه جعبه هم داشت. و ایشون که مثلا مرحوم پدرم یادمه، وقتی که اونم میدونست وقتی که مثلا الکل میگرفتن، چون مثلا آمپول میزدن و فلان و این چیزها، الکل یادمه، نه الکل که میدم اون در ازای شیشه الکل پولشو ایشون میگفتن که من میدم، این پول مال این شیشه است. چه خب این حالا یه فقط یه جهت برای یه چیز بود، فقط توطین نفس بود و اطلاع کسی در ازای شیشه دفعه 30 تومن نمی شیشه که دوزاره که نمی حالا بعد به 30 تومن پول بدن یا الان نمیدونم قیمتش داره بالا رفته، همین که بار وقتی گوش گیری 10,000 تومن مثلا آقا در کل هم نمیدونم اونقدرش حالا چند هزار تومن. این کسی که آقا بگه آن شیشه پلاستیکی که هست یا شیشه که هست مثلا قیمتش 10 تومنه، این من 3,000 تومن میدم آقا برای این شیشه، و همه که بله درسته بله همینطوره اونا بذاری، نه نیاز به این چیزها نیست، خود پول در مقابل الکل چه اشکال داره؟ اون الکل در اون موقع حکمش حکم چیز بود، حکم عدم انتفاع بود و بر اساس عدم انتفاع شارع چیز کرده، این حکم رو به اصطلاح مترتب کرده. حالا همین خاک رو شما خاک طاهره یا نجسه؟ خب طاهره دیگه، شما خاک رو بردارید بفروشید این معامله باطله چون عدم انتفاع. شما یک کیلو خاک بردارید آقا یک کیلو خاک رو بخرید، ولی همین خاک رو میخواید بردارید برید تو باغچه‌تون، نه معامله اشکال نداره، درست؟ خاکی که برای باغچه است تا خاکی که همینطوری شما بخرید دو تاست، دو حکم داره، در حالی که هر دو یکیست، یکی عدمه، یکی انتفاع محلله و اغلایی، یکی عدم انتفاع محلله و اغلایی است، یعنی هیچ تفاوتی نداره. لذا شرط برای صحت معامله، شرط معامله مسئله قیمت داشتن و ارزش داشتن اغلایی است. یعنی وقتی که شارع معامله را امضا می کند، این امضای شارع معامله بر اساس سیره اغلایی است که اغلا بنا را در تعامل عوض و معوض بر ارزش مالی قرار می دهند. نه این که فکر و بنده خودم میخوام نسبت به این چوبی که در اون گوشه مدرسه هست من میخوام به اون ارزش مالیه بدم و اون رو همینطوری فرض کنید که به 10,000 تومن فرض کنید که به شما بفروشم، معامله باطله، معامله صحیح نیست، ارزش نداره، چوب چه ارزشی داره؟ ارزشی که بنای اغلا بر اون اصطلاح مترتب نیست از طرف شارع، این هم ممضا نیست، مگر این که در همین در یه وقت دیگه یه ارزش دیگری پیدا بکنه. آلات قمار، خب این خرید و فروشش حرام است، چرا؟ چون انتفاع اغلاییه بر این آلات قمار مترتب نیست، نفع اغلا، نه اینکه اغلا در اینجا قائل به منتفعی از آلات نیستن، نه هستن، بنای اغلاییهی که مترتب بر امضای شارع، این بنا منظوره، نه سیره، یعنی عقل اغلا من حیث و انهم اغلا بدون لحاظ شرعیت و اباحه شرعیه، یعنی اغلاء متشرع در اینجا در این سیره مدخلیت دارن، نه اغلاء غیر متشرع، مثل اغلاء فرض کنین که یهود، نصارا، کمونیست، ملحدین و امثال ظالمین، اینا اغلاء غیر متشرع هستن و بناشون بر اون اصطلاح استفاده و بر چیز مثل گوشت خوک هم برمیدارن میخورن و بناشون هم بر اینه، الکل هم مصرف میکنن و بناشون هم بر اینه، قمار و همه چی دارن بناشون بر اینه، اصلا تو زندگیشون بر قمار و این حرفا میگذره دیگه، و این سیره اغلاییه که منظای شاره نیست، اغلا سیره اغلاییه مبتنی بر امضای شرع، یعنی نه خود در اینجا سیر درش رضای شرع باشه، که در اینجا دور لازم بیاد، که خود مشروعیت سیره اقلایی مبتنی بر امضای شارع باشه و این رضای شارع و حکم شارع مبتنی بر سیره اقلایی باشه. سیره اقلایی در ظرف شرع منظور منه، نه مبتنی بر رضای شارع که رضای فعلی در اونجا مورد لحاظ باشه، نه اون نیست. سیره اقلایی در ظرف شرع، این سیره اقلایی مورد رضای شارع هست، نه یعنی که در اونجا که اختلاف و استثناء در اونجا مسئله در اونجا جور دیگری باشه. پس در اون مواردی که شارع خودش فی حد نفس حکم خاص نیاورده، ولی بنای اقلا در اونجا بر اجرای این رویه هست، شارع اونجا امضا میکنه. وقتی که در زمان شرع شارع نگاه میکند به بنا و سیره اقلاییه، میبیند برای الکل این اقلا چیزی را چیز نمیکنند، رویه اقلاییه قابل انتفاعی وجود ندارد، وجود نداره. وقتی نداره، این از اون طرف رویه وجود نداره، از اون طرف نمیدونم مفاسد برش مترتبه، حکم حرمت میکنه. ولی همین سیره اقلاییه در ظرف شرع ما الان نگاه میکنیم برای استفاده غیر اکل، غیر شرب، برای استفاده غیر شرب اینها روش چیز دارن، عقلی دارن. خب شارع هم که میگه، اینا که میگه خب ما که نمیخوریم، ما خواهم فرض کنید که برای استفاده های دیگه الکل چیز بکنیم به کار ببریم. خب محظور اون مفسده که در اون موقع مترتبه بر شرب بود و الان نیست، اون موقع مفسده مترتبه بر شرب بود، همون موقع اگر نه، همون موقع اگر نه پزشکانی در اون موقع پیدا می شدن و بعد این قضیه رو که میگن نمیدونم این خارجی ها کش کردن الکل، اینجور نیست. این قضیه ماره راضیه، راضی الکل چیز کرد، نه این به اصطلاح خارجی ها فلان حرف. اگه همون موقع فرض بکنین که حتی میگن این قضیهش مربوط به امام صادقه، این قضیه برگشتش به مال چیزه جابر ابن حیانه که اون در کتابش دارد که کیفیت استخراج الکل را برای پاک کردن جسوم و اینها را حضرت صادق بهش فرمودن. این در چیز در این قضیه چیز هست. بعدم شنیدم که یک محلی کشف شده در کوفه که شنیده بودم که طبعا فضای خیلی وسیعی است که اینجا دیدن مال این آزمایشگاه جابر بن حیان بوده، الان نمیدانم که این به چه صورته، ولی این رو من سالها پیش شنیده بودم یه همچین چیزی است و زیر بوده و این رو الان چیز کردن و محفوظ نگه داشتن. اون سیره اقلایی در اون موقع اجازه انتفاع به غیر شرب را نمیداد، چون عقل در احکام انشائی خود، عقل بر اساس تجربه عقل عمل میکنه و تجربه در اون موقع این نتیجه را در اختیار عقل قرار نداده بود که این نفع غیر شرب را بتواند از این خمر یا از این الکل بتواند این نفع را بتواند استنتاج کند، که بر اساس این نتیجه به اصطلاح اقلائیه و عرفیه، نتیجه اقلائیه بتواند حکم به اباحه تصرف را بکند و منتظر جواز شرع باشد که از نظر شرع در اینجا چه حکمی برای این مسئله آمده. من به واسطه تجربه این نفع را بدونم، نفع را در این چیز، در این قضیه، من این نفع را استنتاج کردم و انتزاع کردم و این نفعی را که من انتزاع کردم با اون مفسده ای که شارع اون مفسده را علت برای ترتب حکم قرار داده است با او منافاتی ندارد. اون مفسده به جای خودش برگشتش به شرب است، این نفع برگشتش به استعمال خارج. شاره که نگفته آقا حتی دست زدنش هم حرام، این که نگفته آقا شما فهمید که فرض کنید که اصلا خمر رو برمیدارید میاد اصلا یه جا میریزید، این چه اشکال داره؟ آدم یه جا میریز، شما که میخواد خمر رو برید اونجا خالی کنید بیاد یه جا بریزید اونجا هم زدوفونی میشه، این اشکال نداره. این وقتی که این حکم از ناحیه عقل برش آمد، طبعا شاره هم اون مفسده را نمیتواند چیز بکند، دیگه نمیتواند او را مورد لحاظ قرار بده، لذا این مسئله برمیگردد به حلیت. حلیت در این مورد حکم بیع مترتب بر همین میشه، حکم بیع مترتب بر همین حلیت میشه. لذا اگر فرض کنین که یه شخصی نتوانست فرض کنین که به الکل تأسیسی هدا کند، میتواند حتی خمر را برای ضدعفونی میتواند بگیرد، اشکالی نداره، چون مقصود از خمر در اینجا خود چیست، خود همون استعمال غیر شرب در اینجا هست، در عین اینکه اون نجاست به حال خودش باقی است، نجاست به حال خودش باقی است، اون آثار به حال خودش باقی است، اونهایی که مترتب بر نفس چی میشه، فقط صرف یک تجویز معامله در اینجا حق برو میشه، فقط همین صرف تجویز معامله و رعایت کیفیت استعمال در این خصوص این مورد و نظایر اینها خب خیلی زیاده که این رو انسان چیز بکنه به دست بره. در مسئله دخانیات و اینها هم همینجوره، در دخانیات و این چیزها الان سیگار کشیدن به عنوان یک ضرر جدی الان از نظر بهداشت مطرحه و ضرری که منطقه خود ضرر آنی نیست، ولی خب ضرری است که بالاخره هم خودش فی حد نفسه موجب ضرر است و هم برای پیدا شدن ضررهای دیگر این مقدمه و بستر لازم رو فراهم می کند، برای این مسائل دیگر، برای افتارگر، برای سرطان و امثال ذالک و اینها، این چیز، این سیگار، این مسجد رو فراهم میکنه. و وقتی که اینطور باشه و حکم شرعی که همون مسئله حرمت به اصطلاح این چیز غیر اقلائی است، حرمت امری که موجب ضرر هست، این هم برش طبعا مترتب میشه. این چیز نیست، نیازی به دلیل خاص و اینها که خب نداره. این مسئله الکل رو نجس
میدونه،
الکل بر مایه بلعصاله باشه
مثلا
درمان باشه، بله، یعنی شرطش اسکار نیست، نه برای یکی اصلا مست نمیشه، سیستمش چوریه که مست نمیشه بره بالا. اونه چیز نیست، مایه بلا سالم از چوبه نه، اونا که اون اگه چیز اگر همون انگور و اینها باشه خب چرا، ولی اگر نه اونایی که تزریقات، نه اون الکل چیز نیست، تزریقات اون هم نمیرن الکل چیز دیگه، البته تزریقات الکل چیزه، مثل الکل انگوره. اون همین چوب و اینا اون هم چیزه دیگه، اون هم ما یعنی اون شیره شو میکشن. بله علاکل حال اون اون مایه چغندره میکشن یا اون توفالش اینها رو مایش هم شیکرینا میکنن ها. نه آب و این چیزها دلیل نیست. اون نه مایه نی بله بله اونا رو نمیدونیم بگیم نجسه دیگه، با این کیفیت نجس نیست. بله ایشون که به طور کلی همه الکل رو نجس میدونستن، یعنی مسئله برگشتش به البته منم چیز کرده بودم با ایشون راجعه وضعیت همون تخمیر رو همون حکم مایه بهش اصطلاح میکردن. من به ایشون اینطور میگفتم، گفتم این که مایه بلعصاله بودن، این مایه بلعصاله اون تخمیر رو اون مراتب بعدی و تغییر و تحولات بعدی نیست، چون بالاخره هر چه باشه بالاخره این تبدیل مایع میشه، سنگ رو که الکل نمی کنن. این مایعی که فعلا هست بالاخره این مایع باید مراتبی را بگذراند تا اینکه مایع بشه. این دلیلی که اومده شده که مایه بلعصاله بودن، این به خود اصل برمیگرده که اصل این و اون منشأی که این دارد، آیا اون منشأ مایه بوده که یا غیر مایه. شیش نگفتم آقا، گفتم دو سه درصد، همین دو سه درصدی که مال همین ما و شعیر هست بیشتر نه، شیش رو دیگه مقداری بیشتر کردنش. بله این همه چیزایی مرده تو خیلی چیزا. الان این بیلیارد و این چیزهایی که فعلا هست در اینجا در دنیا، این چیز به عنوان قمار داره، در دنیا این حالت رو داره. لذا این حکم حرمت هم برایش مترتبه.
اگر موضوعش قمار باشه بعد بعد از مدت ها از اون رایدش خارج بشه بیلیت دیگه بزن از چه ساعت اندازم بیلیت رو و دست قمار اصلا
بله شما تشریف نمیشه صحبت شد. بله اگر به طور کلی اصلا تغییر پیدا بکنه الان در دیگه الان دو حساب قمار دیگه بیلیت کسی نکنه بیش دیگه خود یه چیز عادی که این مفهوم اون چیز عنوانی دیگه از او سلب شده. خب این هم میشه یه بازی مثل بازی های دیگه میشه مثل فوتبال دیگه.
ولی اونو که کده باید تصدیح شده مثل شطرنج
شطرنج بله اون کارش نمیشه
ولی باید میشه ذات میشه
بله اصلا شطرنج نفس لعب با او حرام است نه جنبه قماری اصلا جنبه قمار نداره برای قمار هم که خوب هست. نه عرف ایران نیست نه خیلی عرف دنیاست مسئله به ایران و ده و یه شهر نیست نه این اشتباه نشه. ببینید اونی که ملاک شارع هست شارع به یک ترتب عنوان کار داره و اون عنوان هم یک مسئله تکوینی است نه اعتباری. چه ما بخواهیم چه نخواهیم این حسابی که الان تو این عنوانی که الان روی این قضیه مترتب هست این عنوان یک مسئله ایست که در اعتبار معتبر قرار ندارد و به دست معتبر نیست. این بر اثر یک تغییر و تحول اجتماعی در روند تعاملی است که با این عنوان انجام میده بر اون اساس هست. اون تغییر و تحول اجتماعی اثر گذاره در این تحوله نه اینکه اعتبار معتبر که در یه جا در یه شهری این عنوان ازش برداره. او میتواند عنوان را از این فعل خودش به عنوان قضیه شخصیه بردارد ولی به عنوان قضیه حقیقیه که اون جنبه تحقق موضوع خارجن اون حکم رفته روی اون عنوان قماریتی که بر این هست. اون یه وقتی شارع میگوید اگر بازی را به عنوان قمار انجام بدی این شهرام همین والیبال و فوتبالی که الان حلال است به عنوان قمار میشه حرام. در اینجا خود نفس لعب این در اینجا اشکال ندارد ولی این عنوانی که بهش بار میشه این را داخل در تحت همون قضیه حقیقیه میکنه دیگه و این حرمت بهش بار میشه. اون عنوان نداشته باشه به صرف ورزش باشه و این هم نه مثلا اشکالی نداره. یه وقتی شارع میاد حکم را میبرد روی نقمار کردن خارج میبرد روی اون مفهومی که عرف اون مفهوم را برش به چیز میکنه اون حمل میکند بر اساس تعلق اون مفهوم این حکم هم این موضوع هم اون محکوم به همین حکم خواهد شد بر اساس تعلق اون مفهوم. اون مفهوم دیگه در اختیار معتبر نیست. بر اختیار شما ساز را بگیرید و ببرید در منزلتون و استفاده از ساز نکنید باز حرامه. خرید فروش شارع نیامده ساز را به عنوان این که این یعنی دو عنوان در اینجا اصطلاح وجود دارد یکی عنوان حرمت استفاده از یک شیء که موجب بروز و ظهور ساز دارد. شما فرض بکنید که حتی یک کدو رو بردارید، به حکایات اینا داریم دیگه، رفت یک کدو رو برداشت فارابی، من دو تا نخ بهش آویزون کرد و توی مجلس شروع کرد. حالا کدو که دیگه خب ساز نیست، کدو رو همین چیز میکنن و خورش میکنن میخورن. حالا شما کدو رو بردارید به نیت این که بخواد این رو تبدیل به ساز بکنید، این معامله باطله. چال بله بله نه اصلا همین چیزه، اون کدوه چیزی هم چیزو من شنیدم که اون حال خوش کردن و اینا هم نداره، یعنی همون کدوهی که وسطش چیزه اونو بعد اونی که چیز میکنه که اصلا خودش یک از آلات هست، علی این که چیزا هست. در اتفاقا در آلات موسیقی باستان قدیم اینها یک همچنین چیزی جز اونها هست. بله من خودم دیدم جایی یک همچنین جز آلات موسیقیشون یکیش این بوده که همین اصطلاح کدو رو چیز میکردن و نخهای ازش رد میکردن و چیز میکردن. ولی حالا نه، این کدو همین چیز رو انسان برداره که به جای اینکه چیز کنه بیاد این استفاده رو بکنه میشه چی؟ میشه حرام. یا اینکه حالا مردم کدو نمیکنن، حالا شما فرض کنید که هندونه رو بیاد این کارو بکنید، خب باز همین، حالا خربوزه رو بکنه، هر چی دیگه حالا دیگه این دیگه بسته به ذوق و ابتکار سرکار دارد که این ذوق خلاق شما چگونه از این نعمات الهی استفاده بهینه کنه. این به این قضیه برمیگرده. این داخل در تحت به اصطلاح حرمت میشه. حالا اگر این مسئله، یکی مسئله دیگر این است که حالا اگر یک آلتی بشود آلت قمار، این دیگه با اون استعمال ساز دیگه دوتا میشه، دیگه این قضیه با اون فرق میکنه. خود این آلت و وسیله یک مفهومی برش متعارن و الان بعضی ها اصلا تو منازلشون اصلا با اینکه اهل این حرفا ساز نیستن، واسه دکور ساز میگیرن آویزون میکنن. چطور؟ اینکه من شنیدم الان خیلی از منازلی که درست میکنن تو این منازل اصلا یه جایی بار برای مشروب هم درست میکنن، این خونه فرض کنید که این طبقه یه جایی هم به عنوان مشروب داشته باشه، پس درست میکنن. خب این نه، حالا برفرض هم اصلا چیزم گیرش نیاد که اونجا آویزون کنه بذاره چیز کنه، ولی همین درست کردن اینجا میشه حرام، درکه هیچ هم توش نیست، همین سنگ و همین گچ و همین چیز این میشه حرام و پولی که معمار برای این مقدار گرفته حرامه، اکلش حرامه همین مقدار، و اون شخصی که آجر داده برای همین جا داده، همه اینا دیگه میشه چی؟ میشه حرام، همین قسمت میشه حرام. گرچه میشه که الان رسم هست دکور برای دکوری هست و یه جا رو واسه کتاب کنه، حالا طرف مثل خرم نمیفهم ولی کن از یه جای رو واسه کتاب کنه درست میکنه که خود کتاب کنه دکوره. اصلا خودش عرض کردم خدمتتون که مرحوم آقا در همون زمان سابق ما باهاشون رفته بودیم چیز این کتاب کنه شمس بود به ناصر خسرو، تابخونه شمس بود، کتاب قدیمی رو می آورد و خیلی آدمی چیز هم بود، واردی بود ایشون به کتاب و اینها. یه روز ما نشسته بودیم یه آدمی آمد همچین خیلی شب و رفت بود، یه تقریباً یک کمی مسنم بود و خیلی واسه رفت و فران دارد. یه مدتی نشست و بعد یه چند تا کتاب گرفت و فران و گفت من فران کتاب اون یارو واسه کتاب رو آورد و ما نگاه به این قیافش میکردیم بابا این جسی که گرفته با این طرز صحبتی که میکنه نمیخوره، این دو با هم دیگه این تناسب ندارد. بعد یه دفعه گذشت و یه دفعه رو کرد ما هم رفته بودیم تو نخ این کوچیک بودیم 7-8 سالم بود، دیدم که میگه یه کتابی که سبز رنگ باشه جلدش و به اینقدر باشه قشنگ دستش اینجوری کرد به اینقدر باشه و اینقدر نداره. اون آقای چیدم مسئولش آمد و رفت گشت و یه دونه کتاب برداشت و آورد و داد این چیز مرحوم آقا زدن زیر خنده و سرشون پایی یارو وقتی گرفت بابا آقا بابا این هر یه ما دو ماه اینجا پیداش میشه میاد از همین کتابای رنگارنگی هست ما و حساب پولش هم نمی کنه که حالا این چقدر آب شاید پشتم زیاد مثلا زیاد باشه ما بهش میدیم حالا چجوری میدیم دیگه و ما بهش میریم بعد یکی دو سه ماه اینجا پیداش میشه یه مقداری کتاب میخره یه دفعه میاد میگه کتاب قرمز بده جلد قرمز مثلا میخوام اینجوری یه دفعه میاد این دفعه اومده سبزش گرفته شما سبز حالا دفعه دیگه نمیدونم صورتی و سیاه و این چیزها این دکار دیگه این همه چیزیست که به اصطلاح اینم این هم جزو ساختمان و چیزها حساب میشونم. خب همین سازی که الان میخرن و میرن آویزون میکنن به دیوارشون با این که ممکنه سالها بگذره و دست نزنن فقط بیان گرد و خاکشو بگیرن این میشه که میشه حالا حالا این آلتی است که عنوان محرم روش رفته گرچه میخوان واسه اصلا قشنگی که اشکال داره مگه اشکال نداره آدم میخواد یه چیز قشنگ بیاد به جایی که تابلو آویزون کنه بعد میگه یه تابلو آویزون کنیم ولی یه ساز میذاریم هم قشنگه و هم مثلا یه چیز مثلا جدید و اینو نه این نمیشه حرامه حرامه چون این وسیله ایست که الان عنوان حرمت را از خودش سلب نکرده تا نگاه بکنه یه سازه این ساز این که میگیم ها این سازه هم این چی شد این با خودش مفهوم حرمت رو هم آورد اون مفهوم عدم جواز بیع رو هم آورد در چه بگه خدایا من اینو اصلا در عمرم هم حتی دست نزدم بهش فقط اون خادم میاد میره اینو تمیز میکنه حتی دست منم به این نخورده تا آدم نخورد اینی که آوردی خریدی آوردی تو این خونته و از همین باب است مجسمه ها این مجسمه هایی که هست و در منازل و اینها همه اینها حرامه و همه اینها موجب کدورات و فلان چیزهاست و برای همین حالا گرچه مثلا نظر چیز نباشه که به اصطلاح مجسمه و آوردن و ولی همین نفس وجود عنوانی که پیدا کرده این مجسمه که این حرم شارع حکم حرمت کرده بر صنعت و بر بیع و در حفظ بر اینها این حکم در همین جا چیز داره سرایت داره و اتفاقا این از اون مواردی است که چیز نیست یعنی در همون زمان هم بوده و نه اینکه اختصاص داشته باشه بر اینکه معبودی باشه و اینا که خیلی ها دارن در منازلشون به عنوان عبادت و بودایی ها اینا چیز میکنن یا گاو پرستا و فلان و جسمارت گاو و توکنشون میارن نفس اون وجود این به اصطلاح مجسمه این یک اثری دارد که بر اساس اون اثر شارع حکم و حرمت کرده و اون با تغییر و تبدلات و احوال اون از بین نمیره اون به حال خودش باقی است. بله شخصاً بله بله خودش شطرنج فی حد نفسه یک تأثیر خیلی سویی داره در نفس و اون چیز رو، نفس رو از نظر جنبه ربطی خودش اصلا به طور کلی این رو سلب میکنه و متوجه اصطلاح اون جنبه مادی میکنه. کسی که شطرنج بازی میکنه کم کم نفسش از اون حالت اون جنبه ربطی خودش برمیگرده و متحول میشه و جامد میشه. اون فکر و نفس و اینها جامد میشه روی این ماده و مادیات. چطور این که شما فرض بکنید که میگن بازار نرید، اگه برید بازار که رفتن تو بازار کراهت داره؟ شما همین که تو بازار رد میشید، سر و صدای دکانها رو میبینید، این داره معامله میکنه، اون داره معامله میکنه، این چونه میزنه، اون داره خلاصه دعوا میکنه، اون قیمت میره بالا، اون داد میزنه اصلا آقا بیار اون جنس رو. این همین که رد میشید، از اون طرف بازار درات حالتون رو میبینید توی این بازار فرق کرد. مگه این گوشتون رو به چسبونید اینجوری بکنید کلتون هم پایین برید به شرطی که پیشونتون به جای نخوره، همینجوری برید جلو در بیایید هیچ، تازه حالا اونم بگیره هواش اونهای چیزی. ولی اگر برید و از وارد بازار بشید و در بیاید، میبین حالتون با قبل از بازار فرق کرده. یک تفاوت این مال همون کراهتی که میگن انسان تو بازار نباید چیز کنه و کاری نداشته باشه بی خود واسه چی بره کاری داشته باشه. اون یه مطلب دیگه است که بخواد بخاطر کاری بره انجام بده و بعدش. همین جهت را انسان در یک همچنین حالا شدیدش بکنین تا برسه به اینجا. جاهایی که انسان در اون جاها دنیا را زیاد میبینه، این خواهی نخواهی اون جمع تأثیرش را در نفس خودش احساس میکنه. مثلا شطرنج یک حالتی دارد که اصلا به طور کلی انسان را این حالت یک خمودی میاره نسبت وضعیت خودش و میگن اصلا موجب بیماری هایی هم میشه نظر روانی، موجب خیلی بیماری های چیزی میشه، خیلی بیماری های مختلفی این میشه. کسانی که مدمن درد با این شطرنج اینها هستن، خصوص شطرنج، تا اینطورها سایر چیزای دیگه میگن نیست اینطور، این شطرنج به خصوص این یه همچنین مسئله‌ای داره.
یک دیدنی با قهرمان مال روسیه مسابقه گذاشتن 40,000 دلار چیزی بشه مسابقه شطرنج
دولت جایزه این قمار می که این قمار سلام، اون کسی که الان داره میره این کار انجام میده به نیت چی می انجام میده؟ این که جایزه رو ببره دیگه، اون که قماره که
ایران
نه ایران دعوت
کردن
اون چیزها رو دیگه عبر ما نمیرسیم. مبینید مرگ مغزی و اینها این هنوز حکم میت روش بار نمیشه، هنوز روح به بدن تعلق داره، لذا جایز نیست تا وقتی که روح قطع علقه بالکلیه از بدن نکرده باشه این حکم حی نسبت به این تلقی میشه و این درآوردن اجزا اینها طبعا حرام. بله به مجرد اینکه قطع علقه شد و خون اشکالی نداره. قرنیه تا 6 ساعت بعد از قطع اکسیژن از مغز هم زنده است. قرنیه نه استثنا نیست، ولی این است که نسبت به سایر اعضا باید حتما این کار کنه. بدن نبایستی که خودش نه دیگه نبایستی که مرده باشه. یعنی میشه حالا مثلا فرض بکنید که کما و این چیزها باشه، یعنی فلت باشه سیستم عصبی، ولی باز بالاخره این کلیه در حال چیزه، اون حیات خودش را از دست نداده، قلب و اینها میزنه و اینها، حالا اینکه حالا با بسپلا پامپاژ و فلان چیزها. اما اگر که نه مرگ پیدا بشه دیگه این پیوند و اینها میگن فایده این نداره، از اون نظر میگن. حالا اگر به یه جایی رسیدن که فرض کنی که نه بتونن حتی بعد از فوت هم بتونن دوباره این اجزا را احیا کنن، خوب یه مطلب دیگه است. ولی نسبت به قرنیه محقق همونه، خود قرنیه زنده است.
کدام
قرنیه رو؟ بله. اون دیگه نه دیگه، حالا دیگه اون تأخیر دیگه نمیخواد دیگه. حالا مثلا تصادفات و اینا پیدا
میشه
هست کلیه؟ نمیشه، جایز نیست.
یکیش اضافه
کنید چی میگه اضافه؟ نه عباد نه دیگر هم میگن یه سه چهارمش اضافیه، یه چهارمش کافیه. اونم من با پس ما باید دیگر در بیاریم بریم تقسیم کنیم قصابیه. شش هم یه دونش اضافیه، بعضی اصلا با این یه نصف شش دارن نفس میکشن بیچارا. اون که اضافیه اون مغزه، اون اضافیه تو این دور زمانه. یه چیزا اضافیه
این
همه چی؟ قطعاً اینطوره. بله. اون اوهلایی که بسا در دنیا این مسئله رو میگن، اونها حکم روی خود موضوع فی حد نفسه در وعاء اعتبار انسانی رفته، نه به لحاظ اون ملیت خاص یا تدین خاص. یعنی وقتی که فرض کنید یه همچین مسئله رو اقلا میگن، جنبه شرعیتش در مسیح رو لحاظ نکردن یا در یهود رو لحاظ نکرده، در استناد به فعل انسانی این مسئله مورد ملاحظه قرار گرفته. این تعدیه به دیگران که اقلا رو مذمت میکنن، این به مسیحیت و یهودیت و اینا کار نداره. هرچه که به حقوق دیگران موجب تعدی به حق دیگران است. این فی حد نفسه از نظر عرف اقلایی بدون ملاحظه شرع خاص چیه؟ مذمومه. حالا این تعدی مصادیقی داره. وقتی تعدی تعدی جانیست، وقتی تعدی مالیست، وقتی تعدی نسبت به غصب مال است، وقتی تعدی نسبت به حیثیت و آبروی شخصه که از اون جنبه مالی نداره، یه وقتی تعدی تعدی حقوقی است، تعدی تعدی حقوق شخص کارخانه داره، اینا هم نمیرن در کارخانه شو ببندن که، نمیرن این کار بکنن. وقتی که میخواد بره در کارخانه جلوشو میگیرن، میگه با شما من تعدی کردیم، متعدی نکردیم به کارخونه بحثت رو، فقط اینو میگیرنش نمیزنن بره توی کارخونه، دارن کارخونه تعدی میشه. این تعدی چیه؟ تعدی و حقه. یه شخصی رو میگیرن نمیزنن پس کنه حرکت کنه، میگه ما که نمیزنیم، ما که کاریت نداریم، فقط نمیزنیم را بریم. نه همه چی اشکاله. و همینطور هر چیزی که در این تعدی نسبت به حق، حقی که یک فرد در محدوده اختیار خودش اون حق را برای خودش محفوظ نگه می‌دارد، اون چیه؟ مثلا فرض کنید که ماشین پاک کردن جلوی درب منزل یه شخص، این الان یه حقی است که مال این فرد هست نسبت به منزل و حریم خودش. پس که میخواد ماشین رو بیاد پارک بکنه، ماشین که نمیبره در منزل، کنار منزل پارک میکنه، ولی همین مقدار تعدی نسبت به حق تلقی میشه. تعدی نسبت به حق. کسی که به جلوی درب گاراژ پارک کنه و صاف کنه، نتواند ماشین رو از گاراژ بیرون بیاره، این تعدی نسبت به حق تلقی میشه. حالا یه کسی بگه که آه این در دین شما یه همچین چیز هست، در دین ما نیست این حرفا، اینا قابل پذیرش نیست. اینها چیزهاییست که شارع بنا را بر همین سیره قرار داده، لازم نیست از طرف شارع بیاد. وقتی که سمارت ابن جندب یک منزل داره، در منزل اون انصاری یه چیز داره، نخلی داره در منزل اون انصاری، شارع حق استفاده از این نخل را به مالک داده است. شما می توانی استفاده کنی از این نخل و به او رسیدگی کنی و حرس کنی، آب بیای بدی، رسیدگی کنی، این حق استفاده از او. به اون فرد انصاری میگه تو نمیتوانی جلوی حق این را از دسترسی به این مال خودش بگیری. چون اگر بگی این منزل منزل منه، بالاخره این شجره هم در منزل من غرس شده و در محدوده منه، شاره میگه که به میزان این شجره از این حق تو نسبت به تمامیت عرض تقلیل پیدا کرده. در اینجا دو حق است، یک حق مختصر و یک حق خلاص بیشتر به اونه. ولی به این هم میگوید برای استفاده از حقت به حق او نباید تجاوز کنی. حدش را کی تعیین میکنه؟ حدش را عرف تعیین میکنه. آقا هر روز دیگه نمیتونی پاشی بیای، هفته یه دفعه بیاد. این هفته یه دفعه رو که پیغمبر نگفته، بابا اینم باید پیغمبر بگه که من تعیین میکنم، جعل میکنم استفاده از حقت را هفته یه بار، اونم یک ساعت. نه، این حق را خود عرف تعیین میکنه. یه درخت بیش از یه هفته دو هفته نیاز به وارسی نداره، همینقدر یه نگاه بکنی و ببینی وضعش چطوره و آب داره نداره، خشکیده و فلان، و بری شاخش رو بزنی، این دو هفته یه دفعه کفایت میکنه که یه ساعتی این رو داشته باشی. حالا اگر این از اون میزانی که عرف تعیین کرده بیا تخطی کنه، این در صورت تضاهم پیدا میکنه با حق اون شخص. اختار اول، اختار دوم، اختار سوم، بعد میگن اولن شما رو چیکار کنه، اصلا بیکن بنداز جلوش. اینی که میگه بیکن یعنی چی؟ یعنی درخت خوش میشه دیگه، نخت رو در بیارن یعنی خشک. میگه درخت خشک بشه ولی به حق اون مثلا تعدی نشه. الان چون تعدی شده این در این صورت این نمیشه چیز بکنه. درست. حالا اگر فرض کنید که من با مثال کارت قضیه عکس بود، یعنی این آدم سمارت ابن جندب این شد صابخونه، این آدم عوضی که رفت لا مذهب، صدها حدیث بر ضد امیرالمؤمنین تحویل معاویه داد، ایشون و اون ابو هریره و از اینا همیشه بودن در تاریخ ها، همیشه بودن، خواب درست میکردن، معجزه درست میکردن، نمیدونم روایت درست میکردن، مردم رو گول میزدن، همیشه بودن. بله این قضیه یک قضیه ابن ملجم و قضیه و من الناس من یشتر رشد نفس و سر نفس و ابتقا و عمر باطل و اینا رو، این مال این سمور است ایشونه. ابو هریره با اون همه چیزش مثل سمره اینقدر چیز نبود، قصی و مکدر و فلان، چقدر آدم کشت، چقدر زنا کرد، چقدر بوده، نه همه چیزهای معاویه بودن دیگه، سمور از حکم فرمانداران معاویه بود. اون که بعد بره حدیث راجع به امیران جعل کنه، فردا میشه فرماندار معاویه بود، هر کاری هم میکنه. حالا یه قضیه عکس بود، یعنی اگر اون صاحب بستان سموره بود و اون انصاری صاحب درخت بود، هر وقت میخواست بخواد بیاد نمیذاشت که وارد خونه بشه، در این صورت پیغمبر چی میگو؟ میگو میتوانی درش را بشکنی و وارد بشی به میزانی که عرف تعیین کرده است به درخت سر بزنی، اگر مسئله عکس میشه. یعنی در اینجا شکستن در که حرام است میشه چی؟ میشه حلال. من در چیز میگم نمیم بزن برو بشه.